أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پایانی بحث این است که رهن مثل وقف بی و مانند اون نیست، زیرا در اون عناوین وارد شده است که لا وقف الا فی ملک، لا بی الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک. اگر کسی بخواهد بنده ای را آزاد کند باید مالک باشد، بخواهد کالایی را بفروشد باید مالک باشد، بخواهد عینی را وقف کند باید مالک باشد. اما اگر خواست چیزی رو رهن بگذارد لازم نیست مالک باشد، همین که مأذون باشد کافی است، صرف اذن کافی است. اگر مالک یه خانه به یک بدهکاری اذن داد که این خانه را شما می توانی رهن قرار بدی، این می تواند این خانه را به طلبکار خود به عنوان رهن بدهد. پس مسئله رهن با این عناوین فرق میکند، چون ما لا رهن الا فی ملک نداریم. مطلب دوم آن است که در بین این اقوال سگان قول سوم اقوا بود. قول اول این بود که بیع عین مرهونه باطل است چون تلق نیست. قول دوم این بود که بیع عین مرهونه صحیح است ولی مستقل نیست، متوقف بر اجازه است، که این قول معروف بین اصحاب بود اونطوری که مرحوم شیخ اسناد دادن و خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم پذیرفتن. قول سوم که حق بود این هست که بیع عین مرهونه صحیح است، مستقل است، چون حق الرهانه متعلق به عین است، یدور و مع العین حیث ما دارد، و هر وقت بدهکار طلبش رو وصول نکرد این عین را هر جا یافت میتواند بفروشد و دینش رو استحصال کند. اگر خریدار عالم بود که این عین متعلق حق الرهان است که خیار ندارد، اگر عالم نبود که خب خیار دارد. این قول سوم. پس رهن مانع بی نیست، و این که یکی از شرایط عوضین این است که عوضین باید تلق باشن، این نسبت به وقف و نسبت به ام ولد و امثال زالش درست است که قابل نقل و انتقال نیست، اما نسبت به رهن تام نیست. مطلب سوم آن است که اگر ما خواستیم اشکاری بکنیم در فضای شهر، باید مسائل فقهی و حقوقی و اخلاقی او را کنار هم بگذاریم به اشکال بکنیم. اگر یه وقتی مسائل اخلاقی او، فقهی او و حقوقی او ناهماهنگ بود جای شبهه است، اما اگر مسائل اخلاقی، فقهی و حقوقی شریعت هماهنگ بود، وضع توده مردم چیزی دیگر بود، نباید اون چه در بازار هست این را به حساب اشکال شریعت آورد. این فقه صدر و ساقش منسجمه، دستورات دینی اول و آخرش هماهنگه. حالا مردم در بازار گاهی عمل میکنن گاهی عمل نمیکنن، اشکال به عمل مردم است. اون را هم البته شارع مقدس پیش بینی کرده که اون را عرض میکنیم. اساس شریعت بر قرض الحسن است نه ربا. اساس شریعت بر صداقت است، چه در قول، چه در فعل، چه در نوشتار و مانند آن. رهن را در حد ضرورت شارع مقدس امضا کرده است، نه واجب است و نه مستحب. یکی از اونی که مستحب است قرض دادنه، اونی که واجب است ادای دینه، اونی که حرام است گرفتن رباست بر دادن و گرفتن رباست. اما رهن جزء واجبات باشه یا جزء سنن باشه این چنین نیست. اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه در باب رهن این است. در سفینه البحار مرحوم مهندس قمی ایشون از ثواب الاعمال نقل میکند که مرحوم صدوق در کتاب ثواب الاعصاب سفینه، کتاب لغت رهنه، رهنم لغاتش بسیار کب است، برخلاف رهبه است که رهبانیت و این گونه از مسائل رو به همراه دارد، رهنه بیش از دو سه سطر نیست. یکی همین آیه و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه، اون برای اینکه نظم اسلامی محفوظ باشد رهن را راهنمایی کردن. بعد که او را عرض میکنیم، بعد از او این روایت ثواب الاعمال را مرحوم محدث قمی تو یعنی مرحوم ملیسی تو بهار نقل میکنن، ایشون هم اینجا ذکر میکنن، ان صادق علیه السلام من کان رهنو اندهو اوسق من اخیه المسلم فانا منه بری. اگر در جامعه رهن باعث طمأنینه باشد اما امضای افراد نه، قول افراد نه، اسناد افراد نه، به یکدیگر اطمینان ندارن، من از اون جامعه بیزارم. در بحث دیروز اشاره شده که برای اداره جامعه مدینه فاضله و مانند آن این گونه از احادیث لازم است. اون مسئله ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلا یه طرف است که مربوط به مسائل فردی و عبادی است. این مسئله که جامعه با جامعه صداقت و طمأنینه و اعتماد و آرامش باشه که مسئله دیگه است. من کان الرهن عنده اوثق من اخیه المسلم فانا منه بری. در اونجا فهمود که او مشمول شفاعت ما نیست، در اینجا فهمود ما از اونها متبری داریم. خب همونطوری که ما موظفیم تولی و تبری داشته باشیم، تولی و تبری ما جزء ارکان فروع ماست. شما وقتی که فروع دین رو قبلا به بچه ها یاد میدادن، نماز بود، روزه بود، زکات بود، حج بود، فلان بود، فلان بود، تولی بود، تبری بود، اینو یادمون میدادن دیگه. تولی و تبری نظیر نماز و روزه جزء احکام رسمی اسلام دیگه، همه یادمون میدادن. خب اگر ما خدای ناشرده امام از کسی تبری کند و چی در میاد؟ جامعه‌ای که امام از او تبری کند، این جامعه نماز استسقا میخونه اثر نداره، مدت ها دعای باران میکنه اثر نداره. یا الله یا الله میگه، تو آیات قرآن کریم هست، بین که همون شما باز شدی که این علف ها خوش شده دیگه، این گیاه ها، این علف ها، این درخت ها تشنه موندن در اثر جرم شماست. این دابه ها هم همینطوره. در بخش از آیات فرمود اگر ذات اقدس اله شما رو به گناهتون برگه، ما ترکه علی الله رها من دابه، همین مورچه ها، همین این گربه ها، همین حیوانات از دست ما داره میسوزن. اینجور میشه چند ماهی قدر بارون نیاد؟ خب اگر خدای ناکرده امام معصوم الان امام همون دیگه فرق که نمی کنه، ببینه وجود مبارک حضرت، وجود مبارک اون صادق سلام الله علیه ما که من کان الرهن عنده اوثق من اخیه المسلم فانا منه بری. پس فضای اسلامی این فضای طمأنینه و آرامش. نه ما نباید بگیم به این که حالا این از بین میره و اینها. بله شما اگر اشکالی در خصوص هماهنگی اخلاق و احکام و احکام فقهی و حقوقی اسلام دارید، بله، اما اگر وضع بازار مردم جور دیگه است، او رو شما بخواید بگید که اگر در این فروش این مرهون جایز باشد، این با طمأنینه سازگار نیست، این با کدوم طمأنینه سازگار نیست؟ با دستورات اسلامی سازگار نیست یا با روش مردم؟ این روش مردم که اولا چک هست و رواست و زندان است و امثال ذالک. اینه دیگه به رهن کسی بسنده نمی کنه. مگه الان حاضرن کسی رهن بگیره بگه من اون حوصله ندارم، من پول نقد میخوام وگرنه زندان؟ این بازار اسفبار قضایی. اما احکام فقهی اونطور نیست. پس اگر یه فقیهی فتوا داد که عین مرهون رو میشه فروخت، تو فضای فقه محضور نداره. نه، تو تو فضای جامعه اگر مشکلی داشت اون را قرآن کریم هم پیشینی کرده که اگر در فضای جامعه مشکلی بود او را پیشبینی کرد. وان این است که طولانی ترین آیه قرآن کریم همان است که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره است که ما آیه از او طولانی تر نداریم، تقریبا یه صفحه است. این آیه برای برقراری نظم اقتصادی جامعه و عدم ابتلای به شکایت و شورای محل و شورای داوری و دادگستری اینها فرمود هر چه میگیری عالمانه بنویس، هر چه وام میدهی عالمانه بنویس، گذشته از تنظیم سند و قباله و استشهد و شهیدین من رجالک فعل لم یکونا فرجل و امرأتان ممن ترزون. این که فرمود ازا تداینتم به دین بنویس برای این که یه اطمینان کاذب است، هم شما یادتون میره هم او یادش میره بعد یک سال چقدر دادید چقدر گرفتید. فرمود تمام معاملاتون منظم باشه، تمام معاملاتون با سند و قباله باشه، تمام معاملاتون با استشهاد شهود و امضای شهود باشه که دیگه پس فردا نگید من به اطمینان پیدا کردم، من به او گفتم او هم منکر بشه. این میشه نظم جامعه. اذا تداینتم بدین بنویسید و ان کنتم علی سفرین. حالا اگه مسافر بودید و در سفر بودید اونجا سند و قباله اینها نبود، فرهان مقبوزه رهن بگیرید اونم تو دستتون باشه. به این که ما رفتیم تو شهر خانه را رهنتون بدیم اونجا نه، اگر اینجور شد بگو وقتی که ما شهر رفتیم به شما قرض میدم، اینجا به شما قرض بدم و خونه رو در شهر رهن بدی، نخیر این مشکل ایجاد بکنه. فرمود به این کنتم علی سفرین ولم تجدو کاتبا فرهان مقبوضتون. اگه تو مسافرت بودید سند تنظیم سند و قباله و اینها ممکن نبود، خب رهن بگیرید. این راه را نشون داد. فرمود اولا طوری صادقانه عمل کنید که نیازی به رهن نباشه. ثانیا اگه ناشناسید، یکدیگر رو نمیشناسید، سواقه یکدیگر رو نمیدونید، خب بالاخره تنظیم قباله، تنظیم سند، استشهاد شهود، رهن و امثال ذلک، اینو پیش بینی کرده دیگه. بنابراین رهن نه نظیر وقف امثال وقف که جزء سنن اسلامی باشد، نه ما را ترغیب کردن که شما رهن بدید، رهن مستحب است امثال ذلک. و این بیان نورانی امام صادق هم مال فضای عادیه. اینم یه مطلب. قبض غیر از تصرف بهره برداری است. میگه این کلید در اختیار شما، ولی من باید بشینم، نه شما. منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهنه، لذا عین خونه های رهنی رو صابخونه میشینه. اینا که میان رهن و اجاره، رهن و اجاره خودشو برن میشینن، با اجاره دارن میدن به اذن چی خودش صابخونه میشینه و اگر مستاجر بخواد بشینه باید اجاره بده. این که اینا میرن یه پول پیش پرداخت میکنن، در حقیقت بازگشتش به اینه که من این پول را به شما وام میدم، شما میشی طلبکار، من میشم شما میشی بدهکار، من میشم طلبکار. در قبال این پول پیش پرداخت خانه شما را رهن میگیرم، خانه در رهن من، ولی من که نمیتونم تو خونه بشینم که، منافع عین مرهون مال شما راهنه، برای اینکه بشینم به شما اجاره میدم. این رهن و اجاره اینه، اون اجاره برای بهره برداری این بدهکار است، این شخص است از این خانه، اون رهنم برای اینکه پول پیش پرداخت کرده به او وام داده، قرض داده، این خانه او رو گرو گرفته. خب خانه رو که گرو گرفته که مالک خانه یا مالک منفعت خانه نیست، حق نداره بیاد تو خونه بشینه. میگه میام تو خونه میشینم با یه اجاره کمتری، این میشه رهنو. نه راهی که کاملا میتونه صرف بکنه، هیچ کسی هیچ فقیه نداره که در عین مرهونه راهی نمیتونه بفروشه، تصرف نقل و انتقال نمیتونه بکنه که این مشهور است. وگرنه میره میشونه دیگه. الان اینا که خونه هاشون رو رهن بانک قرار میدن، از بانک وام میگیرن، تو خونه خودشون میشینن دیگه. نمیتواند بفروشد، نه اینکه نمیتواند بنشیند، چون منافع این مرهونه مال راهن است. اون طلبکار حق نشستن ندارد. نه، طلبکار اگر بخواد بشینه باید اجاره بده. الله همینطور دیگه، این پول پیش برداخت با اجاره ماهانه کذا جمع بین رهن و اجاره است. یعنی این پولی را که قبلا میپردازن بازگشتش به این است که این شخص این پول را وام داده به صاحبخانه، او شده طلبکار، صاحبخانه شده بدهکار. دو، صاحبخانه که بدهکار است یه چیزی رو باید گرو بسپره، خانه را در گروه طلبکار بسپره. سه، این عین مرهونه منفعتش مال صاحبخانه است، مال این آقای صاحب پول که نیست، که صاحب پول حق نداره بیاد بشینه. میگه من میام میشینم با اجاره کمتری. این سه تا مسئله شد، این میشه جمع بین رهن و اجاره. منتها حالا اونایی که متشرع ترن مواظبن که اول اجاره کنن، در ضمن عقد اجاره مسئله وام را مطرح کنن، وام دار، نه اینکه اول وام بدن در ضمن وام اون اجاره کم را شرط بکنن. چون این وام دادن باید اونقدر منزه باشد که نه خودش ربوی باشه نه در ضمن او یه درآمدی ملحوظ بشه. اونها که طلبه هایی که متشرعند و آگاه مسئله اند، عقد اجاره را اصل قرار میدن، میگن ما این خانه را از شما، این خانه‌ای که فرض کنید 200 تومن مال اجاره اوست، میگن این خانه را از شما اجاره کردم به ماهی 20 تومن. به چه شرط؟ به این شرط که به شما 1,000,000 پول وام بدم و شما هم این خونه رو در رهن من قرار بدی. این دیگه بی محضور. اما اگر بیاد نه، بگه من این وام را به شما میدم، این پول به شما وام دادم، من شدم طلبکار مقرض، شما شدید مقترض، شما شدید بدهکار، من شدم طلبکار، این وام دیگه. در ضمن عقد قرض شرط بکنم که این خانه ای که اجارش 200 تومن است، ماهی 20 تومن من اجاره بدید. این بی محضور نیست، این بوی شرط زائد میده. نه خب، نه، نتیجه دو کار ما چه میدونیم چیز، اما این است بله، نه، این است سنت ازا قیست ماه قدید. تعبد محض واقع اینه، ما اسرار عالم را، فروع عالم را چه میدونیم چیه. اینا که مسائل عقلی نیست و اصول دین نیست که عقل سهمی داشته باشه. اینجا همون روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو رسائل نقل کرده که دیه 3 انگشت اینقدر است، دیه 4 انگشت به اندازه 2 انگشته، عقل به اینجا راه پیدا نمیکنه. بله، بنابراین اون راه دیگه اینطوریه. بالاخره ما اسرار که نمیدونیم، که برای اینکه هیچ محضوری نداشته باشه این کارو میکنه. میگه من این خانه رو از شما اجاره، این خانه ای که 200 تومن هست ماهانه، من به 20 تومن اجاره کردم. این عقد اجاره، عقد اجاره هم یه عقد مشروع لازم است. در ضمن این عقد اجاره شرط بکنم که به شما یه مالی بدم، مثلا 1,000,000 تومان به شما وام بدم، شما این خانه رو در رهن من قرار بدید. اما اونایی که سرهم همجوری رفتار بکنن، بالاخره منحل میشه به دو عقد، یکی عقد رهن، یکی عقد اجاره. به هر تقدیر تو قرآن هم رو اون پیش بینی کرده دیگه، همون برای طمأنینه، برای که مال احدی نسوزه و کم نیاد، هم بنویسید، هم شاهد بگیرید، هم رهن داشته باشید، رهن مغوز هم زنه. این مطلب در سوره مبارکه مدینه است. مدینه هم در ما اوائل هجرت این سوره مبارکه بقره نازل شد. خب حالا اینجا این نکته که میگن معاذالله قرآن را پیام بر اصحاب حضرت به دستور حضرت ننوشتن و پراکنده بود و بعدها قرآن نوشته شد، خب دینی که برنامه رسمی او تنظیم اسناد است و تنظیم قباله ها است و تنظیم سند برای خریدار فروش هاست، اینقدر بازار کتابت رواج پیدا کرده که صریحا میگوید در معاملاتون سند بنویسید، در این عصر میشه گفت مردم جاهلی مردم حجاز که اهل کتابت و نوشتن نبودن، اونقدر اسلام اینا رو کاتب کرده که گفته احتیاجات روزانه‌تون رو بنویسید، برخلافه که در صدر اسلام رو چند تا نویسنده بیشتر نبودن ولی کم کم بالاخره نویسندگی رواج پیدا کرده، این شده حکم رائج فقهی مردم که بنویسی. خب تو این فضیه مردم اون اساس دینشون رو نمی‌نوشتن؟ اون اساس دین و قرآن که مهمترین و اساسی ترین رکن دینشون رو نمی‌نوشتن. پس این حرف که چون کاتبی نبود و کتابتی نبود و اینها بعدها مثلا نوشته شده احیانا معاذالله احتمال کم و زیاد هست، این هم بیان الغیب. خب در سخنان امام رضوان الله علیه یک دو تا نکته هست که باید ملحوظ بشه. اولا این بحث رو مثل سایر فقها رضوان الله علیه مطرح کردن که آیا جریان کشف و نقل در بیع عین مرهونه راه دارد یا راه ندارد، بعضی گفتن راه دارد بعضی گفتن راه ندارد، سه تا قول در مسئله بود. بعضی گفتن که اصلا راه ندارد. چرا؟ برای اینکه در جریان فضولی بیگانه مال مردم رو داره میفروشه، در جریان عین مرهونه مالک داره مال خودش میفروشه، مالک عین هست، مالک منفعت هست، جمیع منافع مال مالک هست، داره مال خودش میفروشه، دیگه فضولی نیست. پس جریان کشف و نقد در به عین مرهونه اصلا راه ندارد. این یک قول. قول دیگر این که جریان کشف و نقد در بیع عین مرهونه راه دارد، الکلام ما هر چه در بیع عین مرهونه در بیع فضولی گفتیم که اجازه کاشفه است، اینجا بگیم کاشفه، اگه گفتیم اینجا ناقل است اینجا بگیم ناقله. یه بیانی رو بعضی از فقها رضوان الله علیهم اجمعین داشتن که سیدنا استاد او رو تا حدودی داره تقویت میکند، و اون این است که نخیر، جریان کشف و نقل در اینجا میتواند راه بیابد، لکن اگر ما در بیع فضولی فتوا به کشف دادیم، اینجا باید فتوا به نقل بدیم. چرا؟ برای که در بیع فضولی مال مردم فروختن، فضول آمده مال مردم فروخته، این مالک اجازه میدهد میگد همون وقتی که فروختید من راضیم که همون نقل و انتقال صورت بگیرد، اما در باب رهن راهن مال خودش فروخته، مرتهن هیچ سهمی ندارد الا حق الرهانه، و اجازه مرتهن به منزله اسقاط حق است. اسقاط که معنی ندارد که الان اسقاط بکنند و قبلا ساقط شده باشد، الا ولابد اجازه چومانی اسقاط است، سقوط همراه با اسقاط است، قبل از اسقاط نیست، همزمان با اسقاط است، اگر اسقاط الان شد سقوط هم الان باید باشد، پس مقتضای قاعده نقل است نه کشف. نه، اگر ما دلیل تعبدی می داشتیم که اجازه مرتهن کاشف است، او رو می پذیرفتیم که هم می کردیم بر کشف تعبدی نه کشف حقیقی. چرا؟ کشف حقیقی معقول نیست، یعنی اجازه که مسقط است بعدن بیاید و شی قبلا ساقط شده باشد، این هم تأثیر معدوم در موجود است یا تأثیر متقدم در متأخر در متأخر است. بعد می فرمان به این که اگر ما چون قاعده اینه، پس این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن ما اگر در مسئله بیع فضولی فتوا به کشف دادیم، اینجا باید فتوا به کشف بدهیم بل اولویه، این درست نیست. چرا؟ برای که عنصر محوری اجازه در باب فضولی رضایت است و امضای عقد است. اینجا رضایت و امضای عقد در کار نیست، چون عقد را کسی ایجاد کرده است که به یده عقده العقد است، یعنی خود مالک عقد کرده. اینجا مرجع اجازه همون اسقاط است. خب اگر شما اجازه به معنای امضا را کاشف دانستید، چگونه می توانید بگویید اجازه به معنای اسقاط هم به طریق اولا کاشف است؟ پس فهوای اولویت درست نیست. این نقد سید الاستاد نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله علیه و آله، این نقد هم می تواند ناتمام باشد، تام نیست. چرا؟ برای اینکه شبه عقلی فرق نمی کند. چه اجازه به معنای امضای عقد متأخر در متقدم اثر ندارد، چه اجازه به معنای اسقاط متأخر در متقدم اثر ندارد. اگر اولویتی رو مرحوم شیخ ادعا فرمودن، برای اینکه اونجا تمام کار به دست بیگانه بود، بیگانه آمده مال مالک رو فروخته، اما اینجا تمام کار به دست خود مالک است، خود مالک آمده مال خودش فروخته. مطلب دیگری که تو فرمایشات سید الاستاد هست و قابل نقد است این است که این، البته این نقد متوجه دیگران هم هست، ور اینه که اینها اجازه را به منزله اسقاط گرفتن، اجازه را به منزله اسقاط گرفتن. خب شما، یعنی سید الاستاد، مثل بسیاری از بزرگان فقهی رضوان الله علیهم قبول کردید که در رهن مالکیت شرط نیست. رهن مثل وقف، بی، عتق و مانند آن نیست. اونجا داریم لا عتق الا فی ملک، لا بی الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، اما اینجا که نداریم لا رهن الا فی ملک. پس می شود مال دیگری را به اذن دیگری رهن گذاشت، و رهن هم حقی است که زمامش به دست مرتهن است. اگر عین مرهون را راهن فروخت، شما همانند فتوایی که مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم است گفتید این بیع باطل صحیح است منتها متوقف بر اجازه است، میتوان گفت به این که این اجازه هم به معنای اسقاط حق است که مرتهن دیگه رفعیت میکند از عین مرهونه، هم به این معناست که من راضیم این حق من یدور و معل این باشد حیث ما دار. شما که در دست این این در دست شما بود، این حق به این این تعلق گرفته، الان که به دست دیگری رفته همین حق محفوظ است، من اجازه میدم که از زیر دست شما خارج بشه به زیر دست دیگری بیسه، ولی با تعلق حق من باشه. از کجا اجازه الا ولا بود زبون دارست و ایره میگد که من حقم را اسقاط کردم؟ اجازه هم میتواند به معنای اسقاط حق باشد، هم میتواند به معنای انتقال رضا به انتقال این از دست کسی به دست کسی دیگه باشه، و این حق با من راضیم که این این بره پیش او، اگر شما اینم دینم ادا نکردی برم برو بفروشم، من راضیم، اون زحمت شما قبول میکنم. از طرف خریدار اگه عالم باشه به صحنه، بله لزوم پیدا میکنه، اما اگر جاهل باشه خیار داره دیگه. این همی مطلب. مطلب دیگه که باز نقدیست فرماش ایشون، البته این به اون اصل معنی البیع و ماهو برمیگرده، چون نظر شریفشون همونطوری که تو سالای قبل مناظره فرمودید این بود که حقیقت بیع به همون ایجاب است. قبول رکن محوری عقد نیست. یعنی اگر بایع گفت بیع تو هازا بزاک، این حقیقت نقل و انتقال حاصل شده است. اون سهمی را که قبول دارد سهم رکنی نیست. برخلاف اون چی که معروف بین فقها رضوان الله علیهم هست که حقیقت بیع از دو عنصر محوری ایجاب و قبول تشکیل میشه، قبول به اون اندازه مؤثر است که ایجاب مؤثره. ایشون همین فرمایشی که در باب البیع و ما هو داشتن، همون فرمایش هم اینجا ذکر میکنن. میفرمان به اینکه حقیقت بیع به ایجاب و قبول نیست، به همون ایجاب است. لذا اگر بایع و مشتری یک نفر را وکیل کنن از طرف خودشون، چون یک نفر ممکن است که وکیل بشه از دو طرف، مثل در باب نکاح فرمودن اگر چنانچه یک نفر وکیل بشه از دو نفر، یعنی از بایع و مشتری، کسی که مالک فرش است او رو وکیل بکنه، کسی که مالک پول است او رو وکیل بکنه، که این عقد را از طرف بایع و مشتری بخونن و او بگوید بیع تو هازا به هازا، این بیع حاصل میشه دیگه، قبل تو لازم نیست. ایشون در بحث البیع و ما هو این مبنا رو با اصرار تثبیت کردن. اینجا هم فرمایش میفرمان که در حقیقت بیع ایجاب و قبول دخیل نیست، فقط ایجاب دخیل است. به صرف ایجاب اگر بگوید بیع تو هازا به هازا، این بیع به نصابش رسیده است، دیگه نیاز به قبول تو نیست. این سخن گرچه مربوط به خصوص رهن نیست، مربوط به بیع است. اونجا نقد شد که بیع عقد است نه ایقا، و دو تا ایقا هم نیست بلکه یک عقد است، و این عقد دو تا پیمان به هم گره خورده است، نه ایقاع است نه دو تا ایقاع که دو تا ایقاع بیگانه از هم باشد، بلکه عقد است. عقد مرکب از دو تا انشاء است که به هم پیوسته است. البته او خیلی نقش تعیین کننده در مسئله فعلی ما ندارد. اون چه که در مسئله فعلی ما میتواند نقد فرمایش ایشون باشد این است که ایشون که اشکال کردن بر مرحوم شیخ که فرمودن جا برای فهوا نیست، جا برای فهوا هست اولا، و تو این اشکال مال بایشونه. اما اشکالی که مال دیگران هم هست اینه که اجازه تنها به معنای اسقاط حق نیست. اجازه دو جوره، مرتهن گاه اجازه میدهد یعنی من حق الرهانه را ساقط کردم، گایم اجازه میداد به این معنا که این حق الرهانی که به این عین تعلق گرفته که در اختیار شماست، راضیم به همین عین تعلق گرفته منتقل بشود به دست زید، در اختیار زید باشد. اگر من به دینم نرسیدم میرم همونجا او رو میفروشم. یعنی عقد جایز بین مرهونه رو ها اینجا، چون یه وقت از کسی تحقیقات علمی بکنه یه وقت فتوا میده، در فتوا غالب این بزرگان سعی میکنن که مخالف مشهور نباشه. بله، غرض اینه که در جایز نمیدونه برای اینکه میخوان با فتوا مشهور مخالفتی نشه عملا، و اون جایز نمیدونه یعنی جایز وضعی نمیدونه، جایز وضعی نمیدونه، یعنی لازم وضعی نمیدونه، وگرنه شرعا جایز نیست. یعنی چی؟ خب این سخن درست نیست. اگر باطل باشه که قول اول بطلان بود که اصلا درست نیست، قول دوم این بود که صحیح هست و مستقل نیست، متوقف بر اجازه است، قول سوم آن است که صحیح هست و مستقل است و متوقف بر اجازه نیست. الحمدلله رب العالمین.